بریم سراغ یه داستان کوتاه پندآموز کوتاه. بریم. وقتی که مرد حتی یه نفر هم توی محل ما ناراحت نشد. بچه های محل اسمشو گذاشته بودن مرفه بی درد و بی کس. این دقلم چقدر بهش می اومد، نه زن داشت نه بچه و نه کس و کار درستی. شنیده بودیم که چند تایی برادرزاده و خواهرزاده داره که اونها هم وقتی دیده بودن آبی از اجاق عمو جان و دایی جان براشون گرم نمیشه تنهاش گذاشته بودن. وقتی که مرد، من و سه چهارت از بچه های مرکی میدونستیم ثروت عظیم و بیکرانش بی ساعد میمونه، بدون این که بذاریم کسی از همسایی ها بفهمه، شب اول با ترس و لرز زیاد وارد خونه شدیم و هرچی پول نقد داشت بلند کردیم. بعدم با خودمون کنار اومدیم که این که دوزی نیست، تازه اون به این پولا دیگه هیچ احتیاجی هم نداره، تازه میتونیم کمی هم از این پولا رو از طرفش صرف کار خیر کنیم تا هم خودش سود برده باشه و هم ما. اما دو روز بعد در مراسم خاکسپاریش که با همت ریش‌سفیدای محل به بهشت زهرا رفتیم، من و بچه ها چقدر خجالت کشیدیم. بله، موقعی که 150 بچه یتیم از بهزیستی اومدن بالای سرشو، فهمیدیم مرفه بیدرد خرج سرپرستی همه اونها رو میداده. بچه های یتیم رو دیدیم که عشق میریختن و انگار پدری مهربون رو از دست دادن. از خودمون پرسیدیم اون تنها بود یا ما؟ خب بریم سراغ پیامک‌های شما. ازتون خواستم به من بگید اگه بخواید از زندگیتون یه کتاب بنویسید، جمله اول کتابتون چیه و با چه جمله‌ای شروعش می‌کنید؟ 3881. خب عرض کنم خدمت شما که مجید امیدی از ساوه نوشت اسم کتاب، و اسم کتاب نگفتم و گفتم جمله اول کتابتون رو با چی شروع میکنید. نوشته با این کلمه شروع میکردم خاطرات، نه نوشته با این کلمه شروع میکردم تنها آرزوم. ها، اینم یه جور دیگه. یه دوستی هم نوشته با این جمله شروع میکردم قسم به پلک خسته پدر که جوانی داد تا حسرتی بر دلم نماند. آقا دمتون گرم، انصافا دمتون گرم. پدرها خیلی بی نظیرن و پدرها خیلی عجیب و غریبن و خیلی خیلی زیاد باید قدرشون رو بدونی. اصلا ما هم دیگه جواهرن. الهی که اونهایی که پدر دارن سویشون بالا سرشون مستدام باشه و اونهایی که پدرانشون آسمانی شدن روحشون قرین رحمت و مغفرت و آرامش الهی. الهی آمین. خانم زهرا یزغزینی نوشته سلام بامداد به خیر. من جمله اول کتابم رو با این جمله شروع میکردم که زیر سنگ آسیاب روزگار افتاده ایم، چه آسان خوشه های زرین عمر ما آرد شد. یه ذره جمله خوبم بگیم دیگه، از این جمله های ناامید کننده مایوس ای کاش و اینا که ظرف سموم میکنه نگیم. خب هرچند که به نظرم جمله خانم زهرایی جمله قشنگی بود. یه دوستی نوشته اینا رو پادکست گوش میکنید؟ بله پادکست گوش میکنم، به شدت هم علاقه‌مندم به پادکست هایی که در حوزه روانشناسی ساخته میشه. شماره 0939-193 دو شماره آخر 89 نوشه کودکی هایم که به جا ماند. خانم مریم از اهواز نوشته جمله اینه که دختری که کاش هرگز بزرگ نمی شد. منم با تو موافقم، اما به خود بچه بودیم هی می گفتیم ای کاش بزرگ شیم، حالا بزرگ شدیم میگیم ای کاش همون بچه می موندیم. سجاد از ربات کریم نوشته منتظر رحمت خدا. آقای اینالو لطفا پیام منو بخونید. خانم الهی شفیعی نسب از تهران می نویسم چقدر پر فراز و نشیب بود این زندگی. خب همین فراز و نشیب هاست که زندگی رو زیبا میکنه دیگه. یه دوستی هم نوشته گذر عمر همین، و عرضم به حضورتون یه به روز رسانی بکنم. قرار شد که محبت بکنید به من بگید اگه قرار باشه از زندگیتون یه کتاب بنویسید جمله اول کتابتون رو با چی شروع میکنید. بریم برگردیم. بریم سراغ امین پاشا به قول اسماعیل بستانی کتاب فروش ورشکسته. استودیو با ما. امین سلام به تو.
سلام به شما. خیلی سلام به همراهی
دادت به خیر باشه.
ممنونم.
زنده باشی.
سلامت باشین.
آقا با تو همراه میشیم. چه کتابی هست؟ چه نویسنده‌ای؟
من امشب یه نمایشنامه آوردم.
خب کار بسیار خوبی کردی.
خوش میکنم. یه نمایشنامه که داستان یعنی روایت یک قصه است تو 1970 تو شهر دری ایرلند، ایرلند شمالی. و داستان یه جورایی میشه گفت واقعی. یه نمایشنامه خیلی جذاب آقای نالو، یعنی فرم روایتش. حالا عموما حداقل برای من اینجوری که نمایشنامه میخونم تصویرسازی میکنم، انگار میزانسن میچینم.
عین منی بس.
بله دقیقاً این، ولی اتفاقی که توی نمایشنامه میفته خیلی متفاوته. یعنی انگار نمایشنامه نویس کاملا میزانسن هم داره بهمون نشون میده. انقدر خوب کار میکنه، انقدر خوب تصویرسازی میکنه، اجازه نمیده که خیلی بلند پروازی کنیم رو تصویرسازی ذهنی شخصی رو. و خیلی فضای
چیز رو آماده تحویلت میده
دقیقاً. و فرمش هم فرم جالبیه، چند تا روایت، یعنی یک روایت کلی وجود داره که ما داریم از زاویه دید، یعنی در از سه نقطه داریم قضیه نگاه میکنیم. داستان اصلی اینه که یک جنبش مدنی اتفاق میفته و در واقع اعتراضاتی شکل میگیره در ایرلند. این اعتراضات باعث میشه که یه سری اتفاقا بیفته. یه داستان داستان دادگاست، یه داستان داستان اتفاقات اون روزه، و یه داستان داستان یه آدمیه که جامعه شناسه و داره بیانیه صادر میکنه و در مورد شرایط اجتماعی ایرلند صحبت میکنه اون روزا.
درست.
اسم کتاب شهروند افتخاریه، از برایان فریل. یدالله آقا عباسی هم این کارو ترجمه کرده، نشر قطره هم چاپ کرده. نویسندهش حالا برایان فریل یه نویسنده ایرلندیه که بهش میگفتن چخوف ایرلند. و سال 2015 از دنیا میره، فکر میکنم دهه 20 الان تو ذهنم نیست، متولد شده 1920 و یکی از نمایشنامه نویسای فوق‌العاده‌ای بود. و یه فیلمی هم داره، یه نمایشنامه معروفی داره اسمش الان فراموش کردم، ولی یه فیلمی ازش ساخته شده که یادم خانم مریل استریپ توش بازی میکرد، حالا یادم بیاد میگم. و این نمایشنامه همونجور که گفتم این روایت رو از سه تا زاویه دید داره بهش نگاه میکنه. شخصیت پردازی ها این آلو شخصیت پردازی های فوق‌العاده هن، یعنی کاراکترهایی که ما تو قصه داره میبینیم، شخصیت هایی که میبینیم شخصیت های جالبی هن. یعنی ما تا آخرین لحظه داریم در موردشون قضاوتی میکنیم، بعد یهو میبینیم که اصلا داستان متفاوته. و یه جایی اصلا به ما تلنگر میزنه که آقا مثلا چرا این واقعه اصلا شکل گرفت، مثلا آدم هایی که تون داستان بودن چگونه فکر میکردن. و در جایی که مثلا ما درگیر مسئله دادگاهیم و میخواییم حقیقتی که در دادگاه اتفاق میفته رو بررسی کنیم، از اون سمت همزمان داریم روایت اصلی هم میبینیم. و رو صحنه‌ش هم این شکلی میزانسن که شما مثلا اون اتفاق رو توی چون اتاق شهردار شهر میفته، یعنی چند نفر از اون آدما فرار میکنن تو اتاق شهرداری، ما همزمان میبینیم، بعد یهو مثلا صحنه بدونه که خیلی تغییر خاصی کنه، قاضی وارد میشه، آدمهای دادگاه وارد میشن، انگار هم پوشانی داره و خیلی فرم نمایشنامه. و فکر میکنم من اجراشو یه جستشون نکردم که ببینم که چند بار اجرا شده اینا، که قطعا بارهای بار اجرا شده، نمیدونم تو ایران این کار انجام شده یا نه. و خیلی جالب شد که حتما اگه فیلمی ازش هست یا اجرایی در آینده هست حتما ببینم، چون کار جالبیه. قصه همچون که گفتم سه تا شخصیت اصلی داره که در واقع اتفاق واسه اون سه نفر میفته تو این ماجرا، و یه شخصیت دیگه داره که یک جامعه شناسه و قاضی، که قاضی جالبی هم هست، به اضافه کسایی که افراد ارتش که میان در واقع تو دادگاه در مورد اون مسئله و روز صحبت میکنن. و خب در لایه‌های زیری قصه در مورد مشکلات اجتماعی مثلا ایرلند شمالی در اون زمان صحبت میکنه، در مورد نوع حکمرانی بریتانیا صحبت میکنه، و یه خورده لایه‌های سیاسی هم داره. جالبه، حالا تا فرصت داری میخوان یکی دو تا بخشش رو بخونم؟
آره آره حتما، چرا که نه.
یکی از شخصیت‌های از اون سه نفر، یه شخصیتی به نام لیلی، یه خانم 40 ساله است که در واقع یک خانواده فقیری داره و 11 تا بچه داره، یعنی شرایط اجتماعی خیلی خاصی داره. در واقع برای تأمین آینده بچه هاش در واقع به این اعتراضات اومده. یه قسمتی داره و یه دیالوگ جالبی داره، میگه خونمونو میبینی؟ حالا میگی تیک از توی جاده داد میزنه و میگه میدونم که تو خونه ای لیلی، بیا بیرون و پول شیر 6-7 بده که بدهکاری تو داده باشی. رئیس هم مثل قدیس لاغر کوچولو کنار آتیش نشسته و انگوشش رو کردی تو دهنش و فکایی رو گرفته زیر دماغش و خدا خدا میکنه که من یادم نره 5 نخ سیگار براش ببرم. توی طبقه زیری هم سیلیا حالا دیگه زده و گرم شده و داره گریه میکنه که وقتی 15 سالش بود یه بلیت شرط‌بندی خریده و گمش کرده. بالا سرمون دیکی زیر لاف دنبال ترومپتش میگرد و هنوز نمیدونه که آنی چهارشنبه اونو گرو گذاشته تا پول اتوبوس بچه‌ها رو جور کنه. وقتی هم بهش بگه پدرشو در میاره. اون پایین راه رو هم اندی بویل پیره رفته زیر لاف چون کت نداره. اون وقت من اومدم اینجا تو دفتر کار شهردار مثل دوشسکند لباس پوشیدم و مینوشم و یه چیزی بهت بگم اسکینر، دنیای نامردیه. و اینجا یه جور داره در مورد روایت زندگی خودش صحبت میکنه لیلی، که قصه جالبی داره و از دو تا شخصیت دیگه بزرگتر و یه جوری با تجربه تر تو زندگی. و اون دو تا فرد دیگه دو تا جوونن که دو تا نگاه متفاوت به جریان دارن. کسی یکیشون آدم کتاب خونیه و سعی میکنه قصه رو خیلی قانونی حل کنه، و یکی دیگه که در مورد خودش خیلی حرف نمیزنه. ما چقدر فرصت داریم؟
داریم فکر کنم یه دو سه دقیقه فرصت داریم.
و حالا بخوام در مورد خود نمایشنامه صحبت کنم، جوی گفتم فرم روایتش خیلی جالبه، همپوشانی سه تا قصه رو در واقع به صورت موازی پیش میبره و شما در پایان هم حقیقتی که وجود داشت و از یعنی اون سه نفری که توی اون اتاق آقای شهردار گیر کردن قصه رو میبینین، هم چیزی که قانون و در دادگاه در واقع جمع‌بندی میشه و اتفاقاتی که در جامعه میفته، و اینکه حتی یه کشیشی هم داریم که شخصیت محوری داره و دیالوگ‌های جالبی در قصه داره.
بله.
و همه اونها به نظر من شخصیت‌هایی هستند که میشه بهشون فکر کرد، میشه نگاهشون رو در واقع محترم شمرد و آدم همه‌شون یه جوری شخصیت پردازی شدن که به نظر من خیلی مهمن و خیلی تأثیر گذارن. حالا میخواییم واسه بخش پایانیش فکر میکنم که چون وقت نداریم یه قسمت دیگه شو بکنم.
باشه، حتما.
در همون لحظه‌ای که ما پامونا از در جلوی بیرون گذاشتیم، من به طور غریزی فهمیدم که زنده نمیمونم، به هم ترتیبی که حیوانا میفهمن. خدایا اونا منو میکشن. فقط یک لحظه هول کردم، نه بیشتر، چون بلافاصله موج خروشی از تأسف به دنبال این وحشت سرازیر شد و اونا تسخیر کرد و از بین برد. تأسف نه برای خودم، نه برای خانوادم، بلکه برای زندگی که به نحوی فریبم داده بود و حالا داشت تموم می شد. نشت می کرد و می رفت. زندگی که من هرگز تجربهش نکرده بودم. در سکوت قبل از تلاشی جسمم در قبار ارغوانی، حقیقتی کوچک توی ذهنم جرقه زد. زندگی فریبم داده بود، چون هرگز حتی یک بار توی 43 سال زندگی که کرده بودم حادثه‌ای و حتی حادثه کوچک و بی اهمیتی رو تجربه نکرده بودم که جداگانه برای خودم اتفاق بیفته، که بشه سبک سنگینش کرد و در موردش حرف زد. این واقعیت که این آخرین تجربه من بر اساس این درک تعریف می‌شد، اوج اندوه بود. اینطوری بود که من در اوج اندوه مردم.
بله، خیلی عمالی، خیلی مشکل. امین عزیز، اگه نکته نیست بود خدافزی کنم. یه بار دیگه کتاب رو بنویسنده شو معرفی کن.
شهروند افتخاری، برایان فریل، یدالله آقا عباسی، نشر قطره.
بله، عالی، ممنونم، متشکر و توی این بخش بود خدافزی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
بامدادت بخیر باشه، خدا نگهدارت. گاهی برای شناختن ریشه های خودمون باید برگردیم به افسانه هایی که زیاد شنیدیم. گشاسنامه روایت یکی از همون افسانه هاست که باید بخونیم و بدونیم. سروده اسدی طوسی. از پهلوانی که شمشیر کشید، راه گشود و با تاریکی روبرو شد. گشاسم فقط یه جنگاور نیست، او صدای انسان تنها در برابر آشوب جهان است. در این منظومه نبرد با اژدها و دیوان تنها جنگ تن با تن نیست، جنگ جرأت با ترس است، ایستادن خرد در برابر ویرانی. گشاسنامه ما را میبرد به جایی که حماسه هنوز زنده است و هویت در دل روایت ها شکل میگیرد. اما این اثر بزرگ چرا کمتر شنیده شده؟ جایگاهش در کنار دیگر حماسه های ایرانی کجاست و امروز چه نسبتی می توانیم با گرشاس برقرار کنیم؟ امشب یه گفتگوی ویژه داریم درباره گرشاس نامه. بله، بریم سراغ جناب استاد صبوری زنین و بزرگوار. استاد سلام و درود به شما، بامداد بخیر، خیلی خوش اومدی.
عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی جناب.
خیلی مخلصیم
و همه شنوندگان عزیز. چه مطلبی به جایی.
زنده باشید، مخلصیم، ارادتمندیم.
شما خوبه؟
استاد اگه زحمتتون نیست یه مقداری بلندتر صحبت کنید.
عالی
الان خیلی هم خوبه. آقا ما با شما همراه میشیم استاد نازنین و بزرگوار و صحبت های شما راجع به گرشاسنامه.
چقدر خوب. اول من یه مطلبی را از کنم خدمتتون.
جان دلم.
قربتون برن، جانتون سلامت، دلتون شاد انشالله. که چرا گرشاسنامه زیاد دیده نشد؟ گرشاسنامه تقریبا میشه گفت که تاریخ نوشتارش یک جورایی تقریبا موازی با شاهنامه فردوسی شد، و چون صرفا به گرشاس داره میپردازه و پهلوانان سیستان و پادشاهان سیستان، یه خورده شد به قول معروف به انضمام شاهنامه قرار گرفت. یعنی فردوسی اومد گرشاسنامه رو اونطور که خیلی مستندتر و مستدلتر بود بررسی کرد و الحاقش کرد به شاهنامه، و در نهایت ازش گرشاس و نریمان و سام و زال و در نهایت رستم رو برداشت کرد. تو سیستم من یه مطلب کوچیک خدمتتون عرض کنم و اون اینکه قربونتون برم، سیستان تقریبا میشه گفت که از قسمت جنوبی البرد شرقی شروع میشد، قسمتی از قومس یا استان سمنان در بر میگرفت، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، قسمتی از یزد، قسمتی از کرمان، از اون میرفت تا قندهار و غزنین و سیستان کنونی و زابلستان و شهر زابل خودمون. این محدوده بزرگ میشه سیستان. حالا چرا سیستان شد و سکاها در اینجا زندگی میکردن و سکاها کی بودن و این ساتراپی بزرگ در زمان کوروش بزرگ چرا انقدر قابل اهمیت بود و حائز اهمیت بود و کوروش خیلی روش حساب میکرده، بماند فرهنگ خاص مردم سیستان هم به همین شکل. گرشاس به زبان اوستایی تقریبا میشه کرسپ، پهلوان بزرگ ایرانی و نیای بزرگ رستمه، و صفت اصلیش هم طبق فرمایش از اتالیامون اژدها کشه. گرشاسنامه از اسدی طوسیه، تقریبا میشه گفت در سال 485 تموم شده، یعنی گرشاسنامه رو اسدی طوسی به سفارش ابودلف شیبانی شاه نخجوان گفته. 3 سال بیشتر طول نکشیده، 8839 بیت هم اگر تمام ابیات مال خود اسدی طوسی باشه که تو تصحیح استاد بهار هم حالا این رو مال خودش دونسته، میتونیم بگیم که حالا گرشاسنامه با این هم حجم از ابیات سر و کار داره. ما چند تا شخصیت داریم مخصوصا و شخصیت گرشاس، که این گرشاس خودش شخصیت های خاص خودش داره، تو شاهنامه شخصیت داره، تو داستان های شفاهی رایج در محدوده سیستانی یه شخصیت داره، و در گرشاسنامه یه شخصیت داره، در تاریخ سیستان باز یه شخصیت داره. همشون به یه اصل اشاره میکنن که گرشاس به پهلوان. گرشاسنامه عصبی طوسی هم دقیقا بر وزن فاولون 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 فعل بهر متقاره به مصمن محضوب سروده شده، همون وزن شاهنامه، و فردوسی هم خیلی ازش استفاده کرده، یعنی بهره برده. میشه گفتی که از منابع دوره پهلوانی شاهنامه گرشاسنامه اسدی طوسی بوده. البته که ابو معید بلخی هم شاهنامه منصور خودش رو داره، این هم هست. نمیشه گفت منبع و مرجع گرشاسنامه کجاست. خود اسدی طوسی میگه که من از دهقان موبد نژاد شنیدم، یعنی داستانهای رایج شفاهی اون موقع رو بررسی کرده. خالی از لطف نیست اگر گرشاسنامه رو بخونیم، و فوق‌العاده است. ابیاتش هم نسبت شاهنامه خب خیلی کمتره.
بله.
اما من نمیدونم چقدر فرصت دارم، چند تا شعر
داریم استاد. فرصت هست. بله
فرصت هست، یعنی من 5 6 دقیقه فرصت دارم.
بله بله، تقریبا یه 3 4 دقیقه.
اگر 3 4 دقیقه است برم سراغ اشعار شعرای سیستان، شعرای
بله.
معاصر سیستانی
در خدمت شمایی.
انشالله یه فرصت بشه در طور گرشاسنامه اسدی طوسی صحبت مفصل بکنه، چون واقعا حیف این اثر شنیده نشه. سرکار خانم بانو ساناز شهنوازی اهل سیستان هستند، میفرماید که یک اتفاق سخت غزل داغدار شد. طوفان وزید و روسریم بیقرار شد، این کوه خواجه کوه اشیدای نیک پی در خود شکسته غرق غروب و غبار شد. باران نیامده که به گل افتدا کنیم، باران نیامد و تب من ماندگار شد. آشفته سکوت و هیاهوی جنگلم وقتی گیاه رفت و زمین شورزار شد. آنقدر درس صبر نوشتیم روی ابر، ایوب از نجابت من سوگوار شد. بانوی آب، با دل دریا چه کرده ای؟ هامون چنین ترانی تلخ دوتار شد. فرزند سام و رستم و اسطوره زاده ای، پیشینه بلند تو بی اعتبار شد. من رهسپار قربت پاییز می شدم، در طالع تو هرچه سرودم بهار شد. آخر تو سرزمین منی، پاک و جاودان، هرچند آسمان تنت سنگ سار شد. من خودم هزار خیلی دوست داشتم.
بله، خیلی عالی.
یا بانو محدث محمدپور می فرماید که با مهره مارت گرفتی مهر و ماهم را، در کهکشان بودم که دیدی نیمه راهم را. با بوسه های داغ تابستان دلم می سوخت وقتی که دزدیدی تو از دنیا نگاهم را. سر در گریبان گوشه ای کز کرده بودم تا پنهان کنی از هر کسی پشت و پناهم را. افسانه هایت را بخوان، من دوستت دارم، من می نویسم دوست بر شیشه آهم را. آغوش همت می کند. بله، این مکسه باید داشت، یه خوزی هم لنگ می زد، ولی باید داشت. می خواست بگی که من می نویسم دوستت دارم، بعد بر شیشه آه کشید. آغوش امنت می کند تفسیر هر باری، شعرم که می ریزد به پایت تکیگاهم را. آقا قبل از شعر پایانی من یه شعر خوشگل از امیر نقدی لنگرودی بخونم.
بله بله.
این خب لنگرودی امیر، بله خب خیلی زیباست، داشتم امشب نگاه میکردم حیف اومد نخونم. میفرماید که تو اوج شکوه هنر نصف جهانی، یا شور و شعف در اثر فرش چیانی.
به به،
ای ناستر از قنچه و ای شور تقزل، مضمون اساطیری آواز بنانی. من ره گذری از پل خاجوی نگاهت، تو جاده ابریشمی ره گذرانی. آشفته چشمان تو هم زنده به آنم، زاینده کنی رود هراندم که بخانی. سرسبزی باقی پر از کاشی و تذیب، فیروزه کاشی شده یه نقش جهانی. لبخند بزن، شور بیفکن به جهانم، تو آینه خسرو شیرین دهنانی.
به به،
دردانه شبهای پر از عاشقی من، تو اوج شکوه هنر نصف جهانی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی هم کیف کردم. زنده باشید. استاد فکر کنم دیگه بعد بریم سراغ شعر پایانی.
بله بله بله.
من قبلش با شما خداحافظی میکنم و دیگه میکروفون رو میسپاریم به شما و غزل و شعر پایانی.
قربان شما، باعث افتخار بود.
زنده باشید، خیلی خوشحال شدم، کیف کردم.
سلامت باشید، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شعر پایانی، خدا نگهدار. بله،
خداحافظ.
ای داغ از قلب پریشانم چه میخواهی، ای جای زخم کهنه از جانم چه میخواهی. دریاچه ای خشکیده در آغوش خود دارم، باران سرخ از ابر چشمانم چه میخواهی. ای وای از این، ای وای از این از دست دادنها، ای مرد از جان رفیقانم چی میخواهی. آرامشم کو، خندم کو، اعتمادم کو، بی هیچم و دیگر نمیدانم چی میخواهی. ما خسته از یک خنده دنبال داری، ما خسته از این روزهای بیقراری. دنیا به گوغم بیشتر از این نخواهد ماند، دنیای بی رویای ما غمگین نخواهد ماند. ما